أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وحجة شهد شان دیار روح طیبه شما دار روح حضرت نام به گذشتگان ذل الحقوق پدر مادران و معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. این نکته پایانی راجع به بحث اراده و عزم عرض بکنم و بریم در بحث بعدی. نکته پایانی این است که یکی از مباحثی که خیلی تاکید دارن آقایون در بحث عزم و اراده، بحث این است که کسی با مثلا داستانها، کتب عرفا، علما، شهدا، مثلا حالا اینها کسی تماس داشته باشه، یه خورده اینا دستش باشه. دید که کسایی که به هر جد میخوان این ورزش های چیزی میکنن، حالا هر ورزشی هر کی میکنن، مثلا فرض کنید که بدنساز ها مثلا تو اتاقشون که نگاه بکنی، مثلا اونه که جدی جدی بدنسازی میکنن تو اتاقشون یه سری از این عکس های خلاصه بدنساز های خیلی، یعنی پیامبران بدنساز مثلا اونجا عکسشون هست. مثلا این جلو چشم بودن این الگوهای که خودشو همیشه در مقایسه با اون الگوها ببینه یه چیز طبیعی. حالا شناگر باشه، یه شناگر میبینید تو بک‌گراند مثلا موبایلش همینه، تو والپیپر مثلا لپتاپش همین جوریه. اینا به هر جهت اون الگوها رو آدم باید بذاره، داستانهاشون رو بذاره، فضای اونا رو دنبال بکنه. مثلا نمیشه مثلا یه نفر مثلا بوکس کار بکنه، مثلا مسابقه جهانی بوکس نمیدونه مثلا کیه، بعد باید فیلماشو گیر بیاره، فیلماشو ببینه حتما. این فضا، فضای یه نفر حتما باید اینا رو داشته باشه، این فضایی رو برای خودش بازسازی بکنه. یه طبیعی هم هست. شاید سر این که آیات قرآن مشهون از داستانهای انبیاست، این یکی از چیزهاش همینه، یکی از مواردش همینه. این نکته در حقیقت که داستان انبیا پر شده تو در حقیقت قرآن به عنوان قله های بشریت خلاصه، و احوالات فردی و اجتماعی اینها رو داره هی بیان میکنم. و شما اصلا انگار که وقتی قرآن میخونید اصلا در داستان همین انبیا دارید سیر میکنید و اینها رو به عنوان قله معرفی میکنه، اینها رو بندگان مجتبی اینها معرفی میکنه. تا بگیرید به همین داستان شهدا و مثلا اینهایی که مثلا مثل این کتاب های دفاع مقدسی و اینها، اینم آرام آرام در کنار کار آدم باید داشته باشه. از داستان بزرگان مثل نمیدونم قطعه داستان های راجع علامه طباطبایی، حضرت امام، نمیدونم آقای شاه‌آبادی، آقای قاضی، بعضی این کتاب های خوبی هم در اومده در مورد این بزرگان. اگر کسی بخواد ذوق سلوکی پیدا بکند و بخواد یه مقداری هی عزمش در این زمینه ها تجدید بشود، این احتیاج داره که این کار بکنه. یکی از کارهای عملی این کاره. مثلا بعضن حالا یه سرچی بکنه تو، یه جستجوی بکنه تو داستانهای اینا، که داستانهای خوب، یا مثلا بعضن هستن کسایی که خوب این داستانها رو چه بینن، مثلا آقای عالی هستن، چجوری دیدید داستانهای این بزرگان و اینها رو چقدر خوب خیلی خوشگل تعریف میکنن، و مثلا با صدای مخملی قشنگ اینها، اینها رو بعضا آدم گوش بده، این قطعات رو بخونه، حتما کتاب دفاع مقدسی رو بخونه، نه اینکه یهو گازش رو بگیره مثلا یا عالمه هی این چیزا بخونه. نه، شما خود همین این دنیا رو ببینید، اون مبارکه فرقان رو ببین، صفحه 362. آیه آخر صفحه رو ببینیم. بله، یکی از کتاب های خیلی خوب، همینی که نوشتیم کهکشان نیستی، تیترشان خیلی خوبه. یعنی همین کهکشان نیستی خودش پیام خیلی میداره. آیه 32 سوره مبارکه فرقان رو ببینید. قال الذین کفروا، بسم الله الرحمن الرحیم، قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. کفار میگن چرا قرآن بر تو صورت یک مجموعه یهویی نازل نشد، جمله واحده نازل نشد. خدا میگه کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. اینجی بود که ما تثبیت میکنیم به این، دلت رو با این تثبیت میکنیم. یعنی این که این به صورت ترتیبی و به صورت آرام آرام و اینها به صورت غیر جملتن واحده نازل بشه، این خودش باعث تثبیت قلب میشه. خلاصه کارهای خودشو داره. این که خلاصه عرض این است که در خواندن این کتاب‌های دفاع مقدسی، در خواندن کتاب‌های مربوط به علما، عرفا، قطعه داستان‌هاشون، اینها رو توی دعاها داشتن، مثلا فرض فرمایید که یه مجموعه ای از علما و عرفا مثلا چیز رو آدم مرتب دعا کردن، مثلا اینها پیش چشمش داشت. دیدین نمیدونم از این پوسترهای نمیدونم چه دیدین، این پوسترهایی که مثلا تعداد زیادی از این عرفا رو مثلا اونجا عکسشون واسه تصویر بود اسمشون داره، مثلا اینها جلو چشم بودن، اینها خودش اینها انگیزه بخشه، خود اینها انگیزه بخشه. و داستانهای انبیاش هست سرش اینو داریم، سر این هم باشه. بحث بعدی که بخواییم عرض بکنیم خدمت عزیزان، بحث ادبه که خیلی تو روایات ما به خصوص بهش پرداختن. شما این آیه 112 سوره توبه رو بیارید که میشه صفحه 25. آیه خب معروفیه با آیه قبلش. این آیه یه بچه اهمیت این آیه این است که آیه 111 رو خیلی خوب توضیح میده به عبارتی که اون آیه معروف آیه 111 که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه چه و چه چه. بعد آیه بعد مؤمنین رو داره تعریف میکنه. یکی از کارهای خوبه تو بحث خلاصه پیدا کردن بحث‌های اخلاقی، سلوکی، بحث‌های تفسیری، هر از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنید، یکی از بحث‌های خوب اینه که شما تو قرآن بیاید اون ویژگی‌ها و خصوصیات‌ها رو در بیارید. اینها باعث سرچ ساده هم در میاد، غیر اینکه میشه کارهای تخصصی تر کرد. مثلا سار و الا مغفرت مذرب بکن و جنت عرب و هستانوات وارده و دل متقین. بعد اونو چی میگه خرج متقین؟ بعد متقین رو سرچ بکنیم مثلا تو چیز، بعد یه سری هی ویژگی تو صور مختلف در میاد، بعد اینا رو کنار هم دیگه بچینید به لحاظ فردی اجتماعی و و و. ببینید این خودش یه کاریه که از توش یه عالم دستورهای سلوکی قرآنی در میاد. مثلا گفته اونجا محسنین فلان، بعد محسنین شما سرچ بکنید، بعد سرچ بکنید یهو میبینید که جاهای مختلفی داره بحث محسنین رو میکنه با ویژگی‌های. حتی گاهی اوقات مثلا متقین رو سرچ می‌کنید می‌بینید ویژگی‌های بین‌المللیش هم داره میگه. ویژگی‌های بین‌المللی متقین اینجوریه، مثلا سوره توبه مثلا اینا داره که معاهداتشون اینجوریه فلان، نه الله یحب المتقین مثلا. و وقتی میگه معلومه که این ته سوره که چیز نیست که ته آیات که بیاناتی مثلا دیدید که موافق میکنیم؟ یه سری پرکننده آیه است مثلا آخرش. نه، این در ارتباط با خود اینجا که میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، آیه بعدش مؤمنین رو توضیح میده، آخرش هم میگه و بشر المؤمنین، که نشون بده که آها اون ان الله اشترى من المؤمنین که من گفتم ایناست، و بشر المؤمنین. خب یکی از در حقیقت چیزهایی که روش قرآن خیلی تأکید داره، حالا نگاه بکنیم میبینید، این قسمت والحافظون لحدود الله، کسایی که حدود الهی رو، حدود خدا رو دارن حفظ میکنن، و حدود خدا رو دارن حفظ میکنن. این تعبیر خیلی تعبیر خاصیه در قرآن که نشان دهنده یک نوع ادب مع الله. حالا این ادب مع الناس و فلان اینا بحثای مهمیه سر جای خودش، حالا یک گوشه چشمی هم یه موقعی ان شاءالله تو جلسات آینده به این ادب که خود میگن بچه رو ادب کنید یا خودتون رو ادب کنید، خب انسان باید از یه سری عادات دست بکشه، در نهج البلاغه هم هست که خلاصه خودتون تأدیب خودتون رو به عهده بگیرید، خود ادب کنید خودتون رو از اون شلخت پلختگیه که خلاصه هستید و بی دیسیپلین و نمیدونم فلان، از این حالت خودتون در بیارید. حالا بعدن روایتشون نشون میدم تا بفهمید معنیش تقریبا همین. یه بچه مؤدب نقل یه چیزی که یه آنکادرایی داره، حدود داره، محدوده هایی داره برای خودش. یاد خود اینی که خودتون رو تربیت میکنی، یکی از بحثایی که تو تربیت و تأدیب این مهمه این است که خودتون رو تأدیب، و معلم نفس و مؤدبها احق بالاجلال من مؤدب الناس و معلمه، مثلا خودش رو تأدیب کنه. یکی از مهمترین کارهایی که برای تأدیب دیگران میتونه بکنه این که خودش رو تأدیب کنه، خیلی نکته مهمیه، خودش رو درست کنه، خودش رو تأدیب کنه. این که خودش تأدیب بشه تأثیرش صورت مثبت، و اگه تأدیب نشه تأثیرش صورت منفی تو همه عالم اتفاق میفته. ببینید ما در روایاتمون داریم در ذیل این زهر الفساد و فی البر و البحر و ما کساد عید الناس نگاه بکنه، که واسطه این کاری که آدم ها انجام میدن بر و بحر فاسد میشه. دارد که وقتی که مؤمن از دنیا میرود، خب با ذیل این آیه نگاه کنید که دارد که وقتی کفار اونا از بین میرن، اینا فما بکت علیه السما و الارض، زمین آسمون به اینا گریه نمیکنه. معلوم اون طرف وقتی مؤمن از دنیا میره زمین آسمون گریه میکنه. چرا؟ چون که زمین و آسمون داشت بهره میبرد از وجود این، یعنی عالم از وجود این داشت بهرمند میشد، از عبادت این داشت بهرمند میشد. دیدید در روایاتی که اون موضع نمازش مثلا زار میزنه در زمین، و که دیگه من این چیز سلوکیم نسبت به آسمان انگار قطع شد مثلا، اون مثلا اینا، یا مثلا در نقطه مقابلش دارد که وقتی که اون کافر یا اون فاجر مثلا از دنیا میره، اینجوری است که شجر و دواب و اینا یه نفس راحت میکشن، یه هوشون مرد. چرا؟ چون که تأثیر منفیه. دقت بکنید، ما ها فکر میکنیم خیلی قضیه دین فردیه، تو خیلی غیر فردیه. یعنی شما این طرف گناه میکنید، ما این طرف گناه میکنیم، این تأثیر میذاره رو دریاها، خب روی درختان، روی جنگلها، روی انسانهای در اون سر دنیا. یه روح که چیز نداره، که روح که جا نداره. میکنید این همراهی بدنی که من میگم اینجا من اینجام، اینا من که اینجا نیستم که، اینا مباحثی سر جای خودش و مفصل بحث بشه. من که اینجا نیستم، درسته در همراهی بدنم، بدنم اینجا هست، این حکم به روح من که نمیخوره، این روح من که اینجا نیست، روح من تو عالم ارواحه، اونام جا ندارن که. نسبتی که من الان دارم با شما هیچ تفاوتی نداره با نسبتی که من دارم با یه نفر تو آمریکا، فقط توجهمون جلب نسبت به هم دیگه. دقت بکنید، توجه داریم، اگه شما توجه بکنید به اون نفری که تو آمریکاه، این همین جوری هیچ فرقی نداره. اینا سر جای خودش مبانی داره برای خودش، باید بحث کرد. و اینو اگه بدونید که ما این که ما کجاییمون و چه زمانیمون، این که صحبت های مربوط مال ماده است، مال بدن، مال روح که نیست که. اینا لذا میخوام عرض بکنم که مایی که اینجا داریم یه خیری میکنیم، این خیرش به همه عالم میرسه. و اگر یه شرارتی میکنیم، شرارتش به همه عالم میرسه. حتی شجر و دواب و فلا اینا متأثر میشن از شرارت ما. حالا این نکته رو اضافه بکنید به این نکته، اضافه کنید به این نکته که چند بار من این رو هم تذکر دادم، این نکته رو، اونی که عمل مال بدن نیست اصلا، عمل مال قلبه، مال روحه، مال نیته، عمل مال اینجاست. ببینید وقتی که شما میگید اونجا شخص نتیجه عملشون میبینه، اونجا نتیجه عملشون اون عملشون میبینه، و وجدو معاملو حاضران، این که نتیجه عملش حاضره. اگر نتیجهش هم هست، به خاطر اینکه عملش هست، شما نمیتونه علت از معلول خودش جدا بشه یا معلول از علتش جدا بشه. که این شبیه دنیا نیست که شما یه کارایی بکنید بعد یه دعوریه که بکنن، یه اونور مثلا جمع و ضرب و تفریق بکنن، یه اتفاقی بیفته. نه، این وجدو معاملو حاضران، این معاملو حاضر میشه. و اگه این رو شما در نظر بگیرید، تو بفهمید که این عمل در حقیقت عمل قلبه، یعنی قلب است که داره عمل میکنه، و یعنی بدن که عمل بدن اگر گواهی از عمل قلب باشه، بل بدن داره عملی، یه عملی انجام میده که اونم بمیره تو ثانیه بمیره، و اگر گواهی از عمل قلب نباشه، یه سری آثار فقهی داره. فقط شما الان تو فقه هم همینو میبینید دیگه، اگر کسی مثلا دستش مثلا اینجوری حرکت بکنه بخوره تو گوش یه نفر، یا چش یه نفر کور شه، یا مثلا فلان، اینکه معاقب نیست یه مثلا این آدم، بل یه سری آثار فقهی و حقوقی داره من باب این که مثلا حالا مثلا قتل خطایی، یه سری آثار اینجوری داره، یه سری زمانهای این مدلی فقهی داره که ارتباطی به بحث‌های واقعی هم. و نه، اگه کسی همینجوری داره دستش اینجوری می‌کنه می‌زنه تو صورت یه نفر، شما هیچ موقع این معاقب نیست، دستش خورده تو صورت یه نفر دیگه، یعنی معاقب نیست. یعنی عمل بدن هم چنانچه گواهی از عمل قلب داشته باشه عمل محسوب میشه. همین بین عمل اساساً عمل قلبه. اگر این مجموعه خوب حلاجی بشه، ببینید حلاجی شدنش هم میگم فرصه باید بسابونی به ماسونی. آقا من اصلا منمو ببینید، شما در بحثای حوزه معاد این بحث خیلی جدیه. وقتی شما توفی میشید، حالا تو خواب یا تو مرگ، هر چی باقی میمونه شما نیستید، معلوم باشه. لذا اگرم چشم قرار در بیارید، اون قلبه باید چشم در بیاره. چون که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اگه اینجا چشم در نیارید، اونم چشم ندارید، این چی؟ اونم باید کورمال برید. اگر قرار کسی حقایق رو ببینه، نه که این چشم ببینه، که این چشم خیلی وقتا ممکنه خیلی چیزا رو ممکنه ببینه و نمیبینه آخرش. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم داره نمیبینه. و و اون موقع اینو وقتی که میگیرن دیگه چشم نداره، باید اینجا چشاشو در آورده باشه. لذا اگر هی اینو ماسونده باشیم که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما باقی خود استخوان و ریشه ای دیگه، سه بدنه دیگه، سه تیکه گوشت و فلان اینا که هست، اگه این ماسیده باشه میبینید که یک فضایی به نام والحافظون لحدود الله هی ترقیق میشه. در رتبه اول بحث ادب، ادب ادب خیلی مهمه. خودتو ادب کن، خودتو مؤدب کن. حتی اینی که گفتم تأثیر میذاره، ما از یه راجع به تربیت فرزند و اینا فکر میکنن، یکی از کلید واژه های تربیت این که شما خودتو تربیت کنی، یکی از کلید واژه های تربیت دیگران که خودتو تربیت کنی. مثلا دیدید روایات اینجوری که به بچه اگه وعده میدید حتما وعدتون رو چیز بکنه، چون که اون شما رو خدای خودش میدونه، و اگر وعدتون رو عمل نکنید بدگمان میشه به خدا، مثلا خدا بدبین میشه. لذا وفا به عهد بکنید، چیکار بکنید، چون شما خدایید، اون خدایید، برای بچه شما خدایید. حالا شیئا فشیئا همینا، شما نکنید، شما الان آخوندید بسرد آخوندترم میشید، مثلا اینا اینجوری نیست که من بد بودم تو رو خود را باش، مثلا اینجوری نیست. خیلی از این انحرافاتی که دیگران پیدا میکنن به خاطر منه، هیچ تعارف نداریم، تعارف نیه، به خاطر من و امثال منه. میگه اگه تو دین میخونی و دین اینی که تو داری میگی این دینه، خب من همچین دین رو قبول ندارم. چقدر خدا بده، چقدر خدا وجود بدیه. پس اگه این مجموعه، بر همین است که گفتن که ولا تکونو علینا شینا، اختران میگفتن که زشتی ما رو دامن امام میشینه، بخوای یا نخوای، یه امام امامت بده، حالا ادب و جعفر، یه دیگه روایت شیعتون هست، حالا جعفری، حالا ادب و جعفر، لابد امامتون اینجوریه دیگه، خودتون اینجوری. اینجوری نیست که تو با خود میرفتی تحقیق میکردی، مثل اینکه بچه بگن که مثلا حالا بابات خلفه بعدی که چه ربط داره به خدا. بچه اینجوری میبینه، مردم توده ها آخونده رو اینجوری میبینن. آقایون حواستون جمع کنیم، حواستون رو جمع کنیم، آخونده رو نمایندگان خدا میدونن، نمایندگان امام میدونن. نمیشه این ور که میشه میگه العلماء ورثه الانبیاء و فلان اینا، حالا این طرف که میشه میگه آقا برو خود را باش و نمیدونم از این خبر. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. ما یه جورایی پیغمبریم برای خودمون، چه جوری عمل میکنیم، چه جوری حرف میزنیم، چه جوری نشست و خواستمون چه جوریه فلان، همه اینا مهمه. خب توی این بحث والحافظون لحدود الله، والحافظون لحدود الله، اولا این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، معادلش هم تو قرآن با همین تعبیر اومده، که در بیشتر آیات هم این حدود الله تو بحث شرع اومده، بحث همین شریعت، که تلک حدود الله فلا تعتدوها، حتی تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک این حدود الله نشید. بله خب اینم که شما میفرمایید درسته، یعنی اشتباه اون طرف هم هست، فهمیدن که خوبی های علما رو نمیبینن تا یه چیزی میشه از اون ور مثلا میگه ما این دین رو نخواستیم. این حرف درسته، یعنی شیطنت شیطان رو اونها هم تأثیر میذاره به هر جهت. نمیگن حالا مثلا چهار تا آخوند خوب هم بالاخره از اینا رو مثلا نگاه کنیم. خب ولی ما الان یک نقد در اون گفتمانی برای شیطان خودمون بود که به این بخشش یه مقدار حواسمون جمع باشه، که دیدن یک عالم بی عمل و عالمی که بد زندگی میکنه، دروغ میگه، نمیدونم غیبت میکنه. یا آقای جاودان به من میگفتن که برخی از این علما، همون صدا چیشون هست که برخی از این علما مگه مکاسب نخوندن؟ گفتم چطور؟ میگم گفت راحت غیبت میکنه، راحت غیبت میکنه. گفت مگه مکاسب نخوندن؟ یعنی میبینی که مثلا ما تو جمع علمایی مثلا گاهی اوقات آدم میشینه میبینه راحت غیبت میکنه، مثلا تو جمع طلبگی راحت غیبت میکنه مثلا اینا، یعنی بیگدارا. یعنی حالا من از طرف هی مزمزه میکنم بگم نگم اینا چیکار، تو همین پیامایی که مینویسن، تو همین پیامایی که فوروارد میکنن، تو همین چیزا مثلا راحت غیبت میکنن. ببینید خب عالمی که آخوندی که راحت غیبت میکنه، این خب رفته رفته ببینید طرف مقابل فکر نمیکنه که این آخونده اشتباه میکنه، فکر میکنه یا اینا غیبت نیست یا غیبت همچی خیلی مهم نیست یا یه چیزی توی این مایه ها فکر میکنه. ببینید کسی که حافظ حدود الله، یعنی اولا برای خودش، ثانیا برای اجتماع، این حدود الله براش مهمه. حتی این ادب رفته رفته چنان رقیق میشه خطوراتش براش مهمه. یه نوع تعدبی داره که عمل قلب دیگه، یعنی تو عمل قلبش وقتی که ببینید آدم مؤدب نسبت به حدود الله تعدی نمیکنه. حالا این در عمل ظاهری این کارو نمیکنه، ولی تو عمل باطنی داره همین کارو میکنه. داره با یه نفر درگیر میشه، با یه نفر درگیر میشه لهش میکنه. ذهنش دیگه، تو ذهنش درگیر میشه لهش میکنه. یا مثلا یک کار زشتی رو تو ذهنش انجام میده. خب اینا رو اینا میگن خب این که خب میشه عمل قلب دیگه. چه عمل قلب؟ این کسایی که حافظون لحدود الله هستن هم سعی نمی کنن این حدود الله رو کم رنگ بکنن یا کم رنگ بدانند. ببینید کمانی که الان برخی و پدیده بیهجابی کنار آمدند، دیدی مثلا یه هم بالا هست دیگه. من نمیگم اون بیهجاب رو باید بکرد تو گونی، اما بالاخره این حدود الله برای خودش، اینی که شما برنامه ریزی بکنی که این اتفاقا نیفته، دلت بسوزه اونجوری که پیغمبر دارد فلعلکه باخعون نفسه، که داره خوشو هلاک دیگران میکنه، خوشو داره هلاک میکنه رو دیگران. خب این حسی که بالاخره این داره تعدی میشه به حدود الله، و اینی که برنامه ریزی بکنه که این اتفاق نیفته، اینا جزء اول حافظون لحدود الله هست. لاغل از این پایین تر نیادیه، چون نسبت به همین قلب منکر باشه، نسبت به انکار کنه قلبی همچیز رو، نه یه حال هست دیگه، قلب مثلا انکار کنه همچیز رو. این ادب که حالا باید بیشتر بدیم بعدا، این ادب محلا کسیست که در حقیقت تو محدوده خدا داره. اگر از اینجا بزنه بیرون، از شریعت در ابتدا، از شریعت بزنه بیرون، از محدوده خدا زده بیرون. گفتم آیات مربوط به حدود الله رو نگاه بکنید، حالا خودتون هم یه جستجوی بکنید، تقریبا همه آیاتش تو حوزه شریعت اومده. البته به دلیل اینکه این کشش و ظرفیتی که در این کلمه هست میکشونه خیلی بالاتر از حد شریعت. فقط یه چیزایی هست تو حدود شریعت کسی هم نمیتونه لازم شریعت بگه مثلا، یعنی اشکال داره. خب جوانی که تو واجبات و مستحبات و فلان و تو مکروهات و فلان این چیزا دیدین دیگه که این ایراد داره این حالت، ولی به جهت صنعت فقهی شما نمیتونید. یعنی که یادتون هست روایت راجع به هدیه رو، یه موقع از یعنی که کسی هدیه بده، هدیه جزه هبه جزه وقود چیز دیگه، لازم که نیست، جایزه میشه پس گرفت، ولی داریم که کسی اگر هدیه بده و پس بگیره استفراغ خوش خورده، یعنی این کراهتی تو این پس گرفتن هدیه بیدونی کسی هبه خوش پس بگیره، استفراغ خوش خورده. نزان میبینید این بحث حدود الله که مؤدب به آداب شریعت بشه، اینی که علما این همه تأکید میکنه آقا این منهیات و واجبات شریعت مهمه، اینی که شما رو تو محدوده خدا نگه میداره به جهت سلوکی به شدت مهمه که شما واجبات رو انجام بدی، منهیات رو مرتکب نشی. بعدش رفته رفته این حدود، این محدوده ها رو اگه دیدین این کراهت داره، این خدا خوشش نمیاد دیگه. این ادب اقتضا میکنه که اون کار انجام ندی، یعنی میکشونتت. این حس ادب در مقابل یک بزرگی، این حس ادب شما رو میکشونه به این. یه جایی یه جایی خوشش میاد، اون انجام بدی. این با دیسیپلین بودن چیزیه. الان دیدید مثلا میگن یه بچه با دیسیپلین، دیدید مثلا میگن تا میاد جوراباشو تا میکنه میذاره بعد میشوره بعد فلان بعد 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 میگه یه بچه با دیسیپلین. یه بچه مؤمن با دیسیپلین مؤدب، مؤدب به آداب الهی در درجه اول شیشتونگ حواسی به واجبات و محرمات هست. یه غیبت نکنه، دروغ نگه، دروغ نگه، بی احترامی به والدین نکنه. برای همین است که سفارش میکردن برید رساله بخونید. ببینید این به خاطر اینکه اگر تو سلوک هم میخواهی باید تو محدوده های خدا باشی. من یه غیر محدوده خدا هستم به چیزی میخوای برسیم، به غیر خدا ایمان قرار برسیم و اینها رو برای جلو چش خود نگه دار. حالا درسته، باز دارون تذکر امام که همه جا این تذکر رو امام میدن، اولش رام نیست نفس نسبت به این واجبات و محرمات و اینا، ولی رفته رفته رام میشه نسبت به واجبات و محرمات و اینا، رام میشه، چشش رام میشه، چشش اینجوری نیست که هی پخش و پلا، گوشش رام میشه. من خوشش نمیاد بشنوه مثلا حرف مردم رو، دوست نداره بشنوه. مثلا تا میگه راجب فلان چی بودن، چه لزومی داره مثلا، چه لزومی داره اصلا، خوشش نمیاد انگار حرف هایی میکنی باشده. این حالا باشه، بحث ادب رو تو من بعدا به تکمیلی میکنم رو این عبارت های الحافظون لحدود الله و بحث حدود الله و این چیزا. این عبارت، این عبارت نگاه بکنه به درش تأملات رو بده من بعدا. اللهم صل على فاطمة وابي وعلى وبنيها عدد محاط به الملك اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة